در مورد این موضوع به گفتگوی من با کارشناس محترم برنامه لطفاً توجه کنید. جناب آقای دکتر مسعود فتحعلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش حمل و نقل ریلی مرکز و استاد مدعو دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر فتحعلی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه شما. امیدوارم که گفتگوی موثر و مثمر ثمری باشه.
متشکرم. آقای دکتر لطفاً درباره طرحتون توضیحات بیشتری برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
طرح دلخط کاهاندار یک نوع سیستم خطوط ریلی سازگار با راه آهن‌های کویری. ما در راه آهن‌های کویری معضلات متعددی رو داریم. بحث حمله و هجوم ماسه‌های روان به روی خط ریلی که این عملاً میتونه هم موجب مسدودی خط بشه، هم بعضاً باعث خروج از خط قطارها و از بین رفتن ایمنی خط ریلی بشه. سیستم روسازی دالخط کاهاندار اولاً یک لایه سنگدانه‌ای درشتانه رو از ساختار روسازی حذف میکنه برای اینکه معضل پرشدگی ماسه های روان داخل این خلل و فرج لایه بالاست اساسا حذف بشه و اتفاق نیفته. از طرفی کانال های عبوری رو زیر ریل و روی دال ایجاد میکنه برای اینکه ماسه های روان به راحتی بتونه از مقطع خط عبور بکنه، به این معنا که طبیعت اجازه بده این کار خودش رو بکنه و عملا سیستم روسازی راهن ما هم کار خودش رو به صورت مستقل انجام بده.
بسیار عالی. جناب دکتر از چه زمانی شروع کردین و چقدر تحقیقاتتون طول کشید؟
مطالعات این تحت برمیگرده به دهه 80 مطالعات اولیش و بعد با دوستان شرکت راهن یک بحث مطالعات پایلوت برای اجرا در اون زمان انجام. ما مطالعات تکمیلی و به روز رسانی نقشه های مربوطه رو در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به کمک شرکت راهن جمهوری اسلامی و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام دادیم. در حال حاضر این تخت پختگی لازم رسیده برای اینکه انشالله در عرصه صنعت ریلی ما عملیاتی بشه. امیدوارم این پیگیری به گونه‌ای باشه که حتی بتونیم این موضوع رو نه تنها در کشور خودمون بلکه در کل کشورهایی که دچار معضل ماسه‌های روان در مناطق کویری راهنشون هستن دنبال بکنیم.
انشالله. آقای دکتر آیا این دستگاه جایی خاصی باید نصب بشه؟ مثلا زیر ریل قطار؟
سوال خوبیست. ما الان تو شبکه ریلی کشورمون 600 کیلومتر و بیشتر خطوط راهن کویری رو داریم که درگیر معضل حمله ماسه های روان به داخل خط هستن. ضمن اینکه تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی مربوطه، کشور چین، کشور امریکا این معضل به شدت وجود داره و سیستمیه که دقیقا توی میدان و جایگزین خطوط ریلی موجود قرار میگیره. یعنی شما اون سیستم ریل، تراورس، پابند و اون سیستم مرسوم که ما تحت عنوان خط بالاستی توی راهن ازش یاد میکنیم، اون رو شما باید جایگزین بکنید با سیستم روسازی دالخط کاهاندار. یک قطعه پیستاخته بتونیست که از اون به عنوان دالخط یا استرپچک یاد میشه و اون زیر بار قطار و بارهای عبوری راهن چه مسافری و چه باری قرار میگیره.
امیدواریم هر چه زودتر این دستگاه به بهره برداری برسه. آیا حمایتی هم از نظر علمی یا مالی گرفتین؟
بله، خوشبختانه مرکز تحقیقات راه، مسکن، شهرسازی در قالب پروژه جاری مرکز تعریف شد و یک حمایت مقدماتی گرفت. یه حمایت تکمیلی هم در حال حاضر با شرکت راهن جمهوری اسلامی داریم، ولی در راستای تکمیل این حمایت ها ضروریه که بتونیم بحث مربوط به راه اندازی خط تولید و عملا تولید این قطعات رو برای بحث پیمان و اجرا داشته باشیم که خب قاعدتا حمایت های بالادستی سنگین تری رو قاعدتا می‌طلبه.
جناب دکتر چقدر از نیرو و توانمندی جوان ها استفاده کردین؟
خوشبختانه این کار تقریبا با یه همکاری دانشگاهی و علمی، اونم با رویکرد مدیریت جوانان بیشتر انجام شده. خود بنده خب حالا به لحاظ سن و سال جزء طبقه جوان نسبتا حساب میشم، ولی اساتید مختلف همینطور دانشجوهای مختلفی تو این زمینه کار کردن. من یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که حالا با همکاری های دکتر مقدس نژاد عملا کار پایان نامه ارشدشون رو انجام دادن رو این زمینه گذاشتیم و همینطور دو سه تا از کارشناسان ارشد و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران و مهندسی راه آهن رو تو این زمینه درگیر کردیم. البته ما از راهبری و مشاوره عالی اساتید خبره دانشگاهی هم تو این زمینه استفاده کردیم که کار هم از منظر تجربه هم از منظر علم بتونه به صورت موازی پیش بره و امید خدا.
بله انشاءالله. با توجه به تجربه‌ای که دارین یه توصیه برای جوونا لطفاً بفرمایید.
بزرگواری، من خودم اعتقاد شدیدی به این موضوع دارم که دانش قدرت و حکمرانی رو دنبال میکنه. حالا ما تو هم احادیث مذهبی خودمون این رو داریم که العلم و سلطان، هم به نوعی خارجی‌ها هم تو کشورهای خودشون این واژه نالجیز پاور رو دنبال میکنن. من به جوانای عزیزمون تو کشور توصیه میکنم که اولا یک به هیچ عنوان ناامید نشن. علم همیشه همراه با امیدواری و همراه با باز شدن دریچه‌های جدید هست. در این حال رسوندن علم به ثروت و خلق ثروت یک مسیر مهم با حساسیت‌های بالاست. یعنی بعضا من این رو تو جوانای خودمون میبینم که فارغ التحصیل شدن تازه از دانشگاه و انتظاراتشون خیلی بالاتر از اون بحث علمی که دارن. ما در کنار علم باید بحث تجربه رو هم در نظر بگیریم و اگر این علمه با تجربه به صورت توامان عملیاتی بشه، قطعا جوانای عزیز ما میتونن قله های رفیعی رو از دانش و ثروت انشالله فتح بکنن. برای این موضوع هم نیازمند هم صبر هستیم، همین که تعاملات جدی و فعالیت های گروهی رو ما باید به شدت تقویت بکنیم. بخش حمل و نقل ریلی مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی پذیرای همه دوستان در حوزه علمی تحقیقاتی و مباحث مربوط به صنعتی هست و در این زمینه تعامل داشته باشیم.
با تشکر از فرمایشاتتون و خیلی ممنونم از اینکه با برنامه راهی که رفته ایم گفتگو کردید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی سپاسگزارم زهرا خانم و امیدوارم که همیشه موفق باشید و سلامت و تندرست با امید خدا.
سرمایه‌های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. در دومین دوره نمایشگاه ملی آباد ایران، نوآوری برای آبادی، در مصلای بزرگ شهر تهران هستیم. سلام. خب معرفی بفرمایید در چه زمینه کار میکنید؟
خواهش میکنم. من حمیدرضا زنگنه‌پور مدیر عامل شرکت مصرف معاونت ستاد و مواد پیشرفته دعوت شدیم. کار ما استخراج رنگ طبیعی از گیاهان رنگی هست با فرمولای پیشرفته مثل آب فوق داغ، مایکرو و اولتراسونیک رنگ رو استخراج میکنیم.
و مزیت کار؟
خب یه گیاه رنگی از دیرباز تو ایران مورد استفاده و شناخته شده جهان هستش اینا. بعد مواد اولیه‌ای که ما داریم تو ایران شاید مثلا خیلی آنتیک باشه، یعنی تو کل دنیا مثلا روناس ایران مشهوره و اون رنگی که روناس ایران داره هیچ جای دنیا نداره، یا مثلا وسمه یا چه میدونم پوست گردو، حتی پوست انار. اینا ما مشتریایی داریم که پوست انار و پوست گردو از ایران تهیه میکنن.
خب این علم قدیمی که تهیه رنگ بوده رو شما اومدید صنعتی کردید، درسته؟
بله دقیقاً. ما از سال 97 شروع کردیم به صادرات مواد رنگی، چون الان یه قانون شده تو کل دنیا که مثلا لباس نوزاد و لباس بچه باید از همه چیش باید طبیعی باشه.
یا افرادی که حساسیت دارن اصلا به رنگ‌های شیمیایی؟
آره برجد خیلی شرکت ها اومدن سمت ما، سمت ایران، مثلا از ترکیه شرکت هایی که تولید کننده پوشاک بودن اومدن و ما همینجا داریم رنگ رو استخراج میکنیم و خب یه عرض شده خیلی خوبی داره، هزینه همون خیلی میاد پایین، برای مشتری هم خیلی مقدوم به صرفه تر و خودگی ها دیگه صادر نمیشه. خیلی رنگایی که الان ما داریم کار میکنیم تو ایران مثلا 400 سال پیش بوده و الان منسوخ شده. ما اینا رو به حساب حالا رفتیم دنبال کردیم، زنده کردیم، کشتشو سطح زیر کشت بیشتر بردیم بالاتر. بعد خیلی هم مناطق محروم شامل این مسائل میشه، مثلا بلوچستان من خودم مرتب میرم اونجا و مزارع رو مثلا یه جورایی پرورش میدیم که او گیاهایی که ما میخوایم، یعنی او آنالیزی که ما میخوایم از اون مزارع بتونیم بگیریم.
واقعا کشور ما خاصه، واقعا نعمتی رو خداوند متعال به ما داده. این همه خلاقیت، هر کدوم از اینا میتونه منابع و منافع بزرگی رو برای کشور ایجاد کنه. براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم، باعث افتخار کشور هستید.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. امیدوارم که همیشه در زندگی موفق و پیروز و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، امروز مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن، وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگیتو مرور کن، خاطراتتو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدیم. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با همدیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد، باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت می کنید؟ این بچه درس و کتاب می خواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر می شود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه. اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. این روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نمونه.
محمد محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود. ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یکی کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه میرسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار شدن،
بلیت فروشی بوده.
بله، بلیت زمکون بوده. آره. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جز اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی ها بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم، یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
درد پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگی هم. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بودی.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.